قاسي النظر.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این مجله خبری ما. سازمان ملل متحد در واکنش به سخنان منسوب به رهبر طالبان گفته که این چنین حرفا خیلی ناامید کننده است. در یک نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان و تازگی از عملی شدن مجازات سنگسار و شلاق زدن زنان در محضر عام سخن گفته شده. هرچند تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این نوار صوتی را در شبکه یک تویتر سابق منتشر کرده، مشخص نساخته که هبت الله خانزاده این سخن را چه وقت و در کجا گفته. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی ملل متحد، دیروز در یک نشست خبری گفت همباره نگرانی خود را در مورد بدرفتاری با زنان که در اثر فرامین طالبان صورت می‌گیرد ابراز کردند، بیشتر تا لحظات دیگر. دست کم 5 شهروند چین و 1 شهروند پاکستان در یک حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان کشته شدند. بخت ظاهر، یک مقام پلیس محلی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این حمله امروز یک موتر حامل کارمندان چین را در منطقه بشام ولسوالی شانگلا هدف قرار داد. او کشته شدن 6 تن به شمول یک زن چینی را تایید کرد. پلیس گفته که این چینی ها در یک بند برق کار می کردند و به سوی محل کار خود روان بودند که موتر حاملشان هدف قرار گرفت. سفارت چین در پاکستان این حمله را نکوهش کرده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. مقامات تاجیکستان اقارب 4 مرد تاجیکستانی متهم به کشتن 10 تن در جریان هجوم به سالون کنسرت در مسکو را برای بازجویی با خود بردند. همسایگان و اقارب این 4 نفر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که پلیس تاجیکستان به منازل وابستگان آنها در دوشنبه و شهرهای دیگر رفتند و آنها را برای بازجویی به ادارات دولتی در دوشنبه بردند. این تحقیقات در حال انجام می شود که مقامات روسیه 8 مرد را در پیوند به حمله روز جمعه گذشته که مرگبارترین حمله تروریستی در 2 دهه اخیر در روسیه پنداشته می شود متهم کردند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش که یک سازمان هراس افغان شناخته می شود، مسئولیت حمله به تالار شهر کروکوس را پذیرفته. و روسیه با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین کیف، پایتخت اوکراین و شهر خارکیف را یک بار دیگر هدف قرار داد. این در حالی است که انجینیران اوکراین تلاش دارند تا جریان برق را دوباره وصل کنند. جریان برق در اثر عملیات قبلی روسیه به هزاران نفر قطع شده. اردوی اوکراین دیشب ادعا کرد که 12 تیاره بی‌سرنشین روسیه را که به سوی کیف هدایت شده بودند سرنگون کرده. هنوز هیچ تلفات و خسارات گزارش نشده. همچنان مقامات خارکیف گفتند که حداقل 8 تیاره بی‌سرنشین ساخت ایران این شهر را هدف قرار دادند و سپس توسط نیروهای دافع هوا منهدم شدند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
این بسیار ناامید کننده است و قسمی که با شما معلوم است، ما همواره نگرانی خود را درباره رفتار بد طالبان با زنان تحت بسیاری از فرمانهای محدود کننده آنها بر زنان بیان کرده ایم.
واکنش سازمان ملل متحد به پیام منسوب بر رهبر طالبان، اما این پیام چقدر تکان دهنده است؟ از یک فعال حقوق زن به گونه زنده خواهیم پرسید. بازگشایی شاهراه کابل هرات یک روز پس از بسته شدن.
پس ما سپیده رفتم از امیدی روا کردم.
و بازجویی از بستگان 4 تاجیکستانی متهم به حمله بر مسکو.
روزی گذشته مقامات تمام این افراد با خود به دوشنبه پایتخت کشور بردند و بازجویی میکنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. در هفت روز هفته از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. امیدوارم سه شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. سازمان ملل متحد با فشار بر طالبان ادامه میدهد تا حقوق زنان را رعایت کنند. این بخش از سخنان فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد است در واکنش به پیام تازه منصوب به هبت الله خونزاده رهبر طالبان. طوری که در خبرها هم گفتیم، در این پیام بر مجازات سنگسار و شلق زدن زنان در معذر عام در افغانستان تاکید شده. پیش از این که در این مورد با زهرا سیاس فعال حقوق زن گفتگو کنیم، بیایید گزارش فائزه ابراهیمی را بشنویم.
سازمان ملل متحد اظهارات اخیر ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان مبنی بر تطبیق مجازات سنگسار و شلاق بر زنان را ناامید کننده خوانده است. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران این اظهارات را ناراحت کننده خواند و افزود که آنها بر تلاش هایشان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان ادامه می دهند.
این بسیار ناامید کننده است و قسمی که با شما معلوم است، ما همواره نگرانی خود را درباره رفتار بد طالبان با زنان تحت بسیاری از فرمانهای محدود کننده آنها بر زنان بیان کرده ایم و خواستار لغو این فرمانها شده ایم. ما به فشارهای خود بر این موضوع ادامه می دهیم و همچنان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان و دیگر کشورها تلاش خواهیم کرد.
رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و برخی از مقامهای حکومت طالبان بر روز یکشنبه صدای منسوب به ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان را در صفحات ایکس خود منتشر کرد که گفته بود زنان در محضر عام با سنگسار و شلاق مجازات خواهند شد. اگرچه تاریخ و مکان دقیق ضبط این نوار صوتی مشخص نیست، اما وی این اظهارات را خطاب به غرب بیان کرده و خود را ناجی انسانیت خوانده بود. وی همچنین در این نوار صوتی بر مقابله و ادامه جنگ با غرب هشدار داده بود. اما رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و برخی از مقام‌های حکومت طالبان دوباره این صدا را از صفحات ایکس خود حذف کردند. این اظهارات ملا هبت الله واکنش بسیاری از مردم و نهادهای حقوق بشری را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر و فعالان حقوق زنان این پیام ملا هبت الله را زنگ خطر برای عدم تامین حقوق بشر و ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان خواندند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارشش که در ماه فوریه منتشر شد، مجازات صحرایی توسط حکومت طالبان را سرپیچی از قوانین حقوق بشر خوانده بود. اما با این همه پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، آنها تاکنون 3 مورد قصاص در محضر عام را عملی کردند که در نتیجه آن 4 نفر اعدام شدند. این در حال است که نهادهای مختلف حقوق بشری اعدام در محضر عام توسط حکومت طالبان در افغانستان را اهانت به بشریت خواندند. این نهادها همچنین گفتند که در اجرای احکام اعدام در افغانستان قوانین بین المللی نقض شده است.
همین حالا زهرا سیاس فعال حقوق زن با ماست. بانو سیاس، خیلی خوش آمدین به این مجله خبری ما. میدانین که در یک نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان به تازگی از عملی شدن مجازات سنگسار و شلاق زدن زنان در محضر عام سخن گفته شده. به شما به عنوان یک زن این چقدر تکان دهنده میتونه باشه؟
سلام بر شما، وقتتان بخیر. ما به عنوان یک زن و فردی که تجربه زیستن زیر حاکمیت طالبان داشتیم، اصلا موضوع تکان دهنده نبود، چون فکر میکنم بر ما روزی که افغانستان به نحوی سقوط کرد و قدرت بر طالبان واگذار شد و روزی که دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها باز شد، ما از اون روز تا حال تکان خوردیم. بعد مسئله سنگسار و شلاق زدن زنا چیزی که رهبر طالبان امروز ایوار با چشم سفیدی با دیده درایی بیشتر در مقابل رسانه‌های اظهار کرد چیز جدید نیست، چون در دوره قبل هم طالبان این کار را به صراحت انجام دادن، شلاق زدن، سنگسار کردن و هیچ وقت از این کار دست بر نداشتن و این بار به صراحت بیشتر این کار را میکنن.
هرچند رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان که این نوار را در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر کرده مشخص نکرده که هبت الله خونزاده این سخن را در کجا و چه وقت گفته، اما قسمی که میدانین این موضعی گیری رهبر طالبان با واکنش های گسترده هم در داخل و هم در بیرون از افغانستان به همراه شده و در تازه ترین مورد هم سازمان ملل متحد طوری که در گزارش فائزه ابراهیمی آمد گفته که بر رعایت حقوق زنان در افغانستان تلاش خواهد کرد، اما انتظار شما از کشورها و نهادهای معتبر مثل سازمان ملل متحد چیست؟ فراتر از سخن و صدور اعلامیه آیا چیز بیشتر میتونه متصور باشه؟
خب ای که سازمان ملل نگرانیشون در مورد این موضوع ابراز میکنن بر ما چیز جدید نیست، کاملا مثل بیانیه‌های طالبا که چیز جدید بر ما نیست، ولی مسئله ایست که سازمان ملل تا به حال هر اتفاقی که در افغانستان افتاده حقوق زنان پایمال شده، حقوق بشر پایمال شده، اونا جز ابراز نگرانی هیچ عمل دیگه نشان ندادن. بر ما جای تعجب است که سازمان ملل وقتی که میایه در مورد تساوی حقوق زنها و برابری جنسیتی و اینا صحبت میکنن، مثل ازیست که هیچ چیز را نمیتونن به درستی ببینن که در افغانستان واقعا وضعیت چقدر وحشتناک است و جز از اینکه اینا اعلامیه صادر بکنن و ابراز نگرانی بکنن هیچ کار عملی و با معنای دیگه انجام نمیتن، چون ایدئولوژی که طالبان مقابل زنها داره به بند کشیدن، زندانی کردن، لاتوکوب کردن، شلاق زدن، ازدواج های اجباری و ایناست، جز ابراز نگرانی سازمان ملل
چه باید شبه به نظر شما کوتا؟
مسئله ایست که سازمان ملل به عنوان یک نهاد معتبر اونا باید چون با طالبان در تعامل هستن، اونا باید گزینه های متفاوتی به خاطر تساوی و برابری حقوق زنان داشته باشن و من فکر میکنم که ما نمیتونیم در این برهه زمانی چیز از سازمان ملل که بخواییم کور انجام بتن. مثلا زنان افغانستان و در مجموع مردم افغانستان نابودی طالبان را میخواه، نابودن طالبان را میخواه و این چیزیست که در توان فکر میکنم که در توان سازمان ملل نیست که انجام بده.
شما میدونین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در این کشور وضع شده، از بسته شدن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها گرفته تا منع رفتن زنان به حمام‌ها، پارک‌های تفریحی و سفرهای طولانی بدون محرم. آیا آینده زنان و دختران در افغانستان بیشتر از این چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
متاسفانه باید بگیم که وضعیت وحشتناکی که امروز در افغانستان وجود داره و ما تجربه زیستن در اونجا را داشتیم نگران کننده است و این نگرانی یک نسل نیست، نگرانی چند نسل آینده است. قسمی که در دور حاکمیت دور اول حاکمیت طالبان به سر مادر کلانای ما و مادرای ما آمد، این اتفاق قرار است که دوباره تکرار شود و این تنها بحث نگرانی به خاطر بی‌سواد شدن یک قشر نیست، بلکه اینا در تلاش حذف کامل زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستن و واقعا وحشتناک است.
بسیار تشکر از شما زهرا سیاس، فعال حقوق زن با ما صحبت می‌کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. بخشی از شاهراه هرات کابل که از سوی معترضان بسته شده بود برای رفت و آمد باز شد. یک بزرگ محلی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا و برخی شرکت‌های ترانسپورتی این موضوع را به رادیو آزادی تایید کردند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
بر اساس تایید منابع محلی شاهراه هرات کابل امروز سه‌شنبه بر روی رفت آمد باز شده است. این شاهراه روز دوشنبه از سوی شماری از دهقانان و زمینداران ولسوالی بالابلوک ولایت فرا در اعتراض با آنچه که آنان زخمی شدن سه باشنده محل از سوی افراد حکومت طالبان عنوان کردند بسته شده بود. معترضان تایرها را نیز در این شاهراه با آتش کشیده بودند و در ویدیویی که از آنان نشر شده آنان خواستار برکناری والی حکومت طالبان در فرا و ولسوال بالابلوک شده بودند. حاجی خداداد یک تن از بزرگان قومی در روستای ساک ولسوالی بالابلوک ولایت فرا به رادیو آزادی گفت شاهراه هرات کابل که به گفته او از سوی یک تعداد جوانان مسدود شده بود دوباره باز شده است.
سوی تفاهم آمده بود پس ما سپیده رفتم از امیدی
حاجی خداداد گفت این شاهراه به مدت یک ساعت به روی ترافیک بسته بود. خواستیم جزئیات بیشتر را در این باره از معترضین بپرسیم اما موفق نشدیم. مسئولان نمایندگی شرکت ترانسپورتی میرویسنی که در ولایت فرا نیز در یک پیام نوشتاری باز شدن شاهراه هرات کابل را به رادیو آزادی تایید کردند. خبر نشر شده از سوی خبرگزاری دولتی باختر زیر حاکمیت طالبان که توسط جمال صباون رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت فرا به رادیو آزادی فرستاده شده نیز با تایید زخمی شدن سه تن در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا از حل شدن این مسئله با پادرمیانی اعضای شورای علما بزرگان قومی و مسئولان امنیتی حکومت طالبان خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از سعاد ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی بالابلوک مدعی شده که سه تن بر سر درگیری بین الخودی بالای زمین ها به اثر فیر مرمی زخمی شدند. اما در مورد اینکه این فیرها از سوی افراد حکومت طالبان و یا افراد دیگر صورت گرفته جزئیات داده نشده است. نزاع بین باشندگان ولسوالی بالابلوک با مقام های محلی طالبان در این ولسوالی پس از آن به وجود آمده بود که به گفته یکی از باشندگان قریه کنسک این ولسوالی هیئتی از حکومت طالبان برای سروی زمین‌ها در این قریه و تفکیک زمین‌های دولتی و شخصی آمده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
طوری که در خبرها هم آمد، مقامات در تاجیکستان شماری از بستگان مردان متهم و دست داشتن در حمله اخیر در مسکو را برای بازجویی با خود بردند. ساعت پیش در این مورد با مهمه نحمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کردم و پرسیدم که جزئیات بیشتر این خبر چیست؟
بله، صبح وقتی همکارای ما به خانه های نزدیکان نفران بازداشت شده رفتند، کسی در آنجا حضور نداشتند، پیوندان دور یا همسایه هایشون حضور داشتند و آنها به همکاران ما نقل کردند که روزی گذشته مقامات تمام این افراد با خود به دوشنبه پایتخت کشور بردند و بازجویی میکنند. حتی دوستان و همسبقان و دیگر افراد رو برده تلفن های موبیل و ایناشون را تفتیش میکنند که با اینا تماس داشتن یا نه. طبق اطلاعی که ما دسترس کردیم حتی یک گروهی از مفتشان روس هم وارد تاجیکستان شدند و با پیوندان و نزدیکان این افراد بازداشته صحبت میکنند.
مقامات تاجیکستان تا حالا به گونه رسمی در مورد بازجویی از این افراد تبصره کردند؟
مطبوعات روسی روزی اول حادثه درباره سه نفر خبر دادند و گفتند که اینها گمانبران هستند. همان روز فورا مقامات تاجیک واکنش کرد و گفت که این افراد هیچ دستی در حمله مرگبار در مسکو ندارند و اونا در تاجیکستان، دو نفرش در تاجیکستان زندگی میکنه و یک نفرش هم از محل حادثه دور. در مورد بازداشت این چهار نفر مقامات تاجیک هنوز تفصیلات ندادند. تنها امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دو روز پیش در صحبتش با ولادیمیر پوتین گفت که تروریستان دین و مذهب و ملت ندارند و این حادثه را محکوم کرد. اما جزئیات بیشتری درباره این توهم مقامات تاجیک ندادن.
خب بعد از این حادثه و بازداشت شهروندان تاجیکستان در پیوند به این رویداد، تأثیرش در کل بالای تاجیکستانی های مقیم روسیه تا حالا چه بوده؟ زندگی برای افراد چقدر میتونه دشوار شوه؟
بله، حدودی 1 میلیون مهاجری تاجیک یا زاده های تاجیکستان که همزمان شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارند در روسیه کار و زندگی میکنند. خبرهایی که ما دسترس کردیم از وضعیت خیلی بد خبر میدید. علاقه بازجویی خانه به خانه برخی مهاجران تاجیک شروع شده است. اون مهاجران تاجیکی که راننده تاکسی بودن گفتند که شهروندان روسیه وقتی میفهمند که راننده تاکسی تاجیک است درخواست رو رد میکنند. یک قهوه‌خانه مربوط به تاجیک‌ها را در یکی از شهر روسیه آتش زدند. چند مهاجر تاجیک هم خبر دادن که در خیابان اونا رو لتکوب کردند. چون مطبوعات روسیه که از قبل یک فضای ضدی ملت های دیگر می آفرد، این فضا را در این شب روز خیلی ضدی تاجیک ها کرده است، یک فضای نجات پرستی اوج گرفته است که این روانه شده است به سمت این قشری مهاجران تاجیک در روسیه.
مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت گفته که در یک ماه گذشته 23 نفر بر اثر سرخکان در افغانستان جان باختند، بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا اسرائیل میگوید با عملیات خود علیه گروه حماس در نوار غزه ادامه میدهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان هراس افغان پنداشته می شود. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه متعهد شد که حملات اسرائیل در نوار غزه را ادامه می دهد و از قطعنامه دیروز شورای امنیت که خواستار توقف جنگ شد انتقاد کرده. گفت که این قطعنامه حماس را برای رد یک پیشنهاد جداگانه آتش بس و آزادی گروگان ها جرأت داده است. گروه حماس اما در اعلامیه اواخر دیروز خود اسرائیل را متهم کرد که درخواست پایان دادن به جنگ در نوار غزه و خارج ساختن همه نیروهای اسرائیلی از نوار را نادیده گرفته است. ولی نتانیاهو گفت که اسرائیل به خواسته های به گفته وی توهم آمیز حماس تسلیم نخواهد شد و به تلاش های خود برای از بین بردن ظرفیت های نظامی و ملکی این گروه ادامه خواهد داد. در این میان اسرائیل کاتز وزیر خارجه اسرائیل به رادیو اردوی اسرائیل امروز گفت که قطعنامه دیروز شورای امنیت را که خواستار آتش بس فوری و رهایی بدون قید و شرط گروگانان اسرائیلی شده رد کرد، چون گروه حماس را جسورتر می سازد. وزیر خارجه اسرائیل از آمریکا متحد نزدیک اسرائیل نیز انتقاد کرد که چرا این قطعنامه را که حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل را محکوم نمی کند ویتو نکرد. در این حال قطر می گوید که این قطعنامه کدام تأثیر فوری بر مذاکرات جاری در دوحه نداشته است. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر بدون جزئیات بیشتر گفت که کدام تأثیر فوری از قطعنامه شورای امنیت بالای مذاکرات دیدن نمی شود. آمریکا، قطر و مصر از چندین هفته به این سو برای دستیابی به یک توافق جداگانه آتش بس و رهایی گروگانان اسرائیلی تلاش داشتند، ولی به اساس گزارش اسوسییتد پرس به نظر می رسد که این تلاش ها متوقف شده است. یک خبر دیگر می گوید که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا قرار است امروز با همتای اسرائیلی خود ملاقات و در مورد راه های شکست دادن به گروه حماس گفتگو کند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته که در این دیدار درباره امکانات شکست دادن به حماس بدون عملیات زمینی در شهر جنوبی رفح گفتگو خواهد شد. اسرائیل بعد از اینکه آمریکا قطعنامه دیروز شورای امنیت را ویتو کرد، سفر یک هیئت بلند رتبه خود به آمریکا را لغو کرد. طبق آمار فلسطینی در جریان جنگ 6 ماه در نوار غزه 32,000 نفر کشته شدند. این جنگ بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل حمله کردند، حدود 1,200 تن را کشتند و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 20 تن در نتیجه بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. WHO یا سازمان جهانی صحت افزوده که در فوریه امسال نزدیک 4700 مورد مشکوک جدید سرخکان گزارش شده. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO با نگرانی از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان گفته است که در فوریه گذشته 23 تن در نتیجه این بیماری جان باختند. WHO افزوده است که در ماه فوریه سال 2024 در مجموع 4685 مورد مشکوک جدید سرخکان در افغانستان گزارش شده است. بر اساس گزارش این سازمان، این نشان دهنده افزایش 20% تعداد مبتلایان نسبت به ماه قبل است. این سازمان همچنین گفته است که در سال 2024 در مجموع 8415 مورد مشکوک سرخکان با 37 مرگ مرتبط گزارش شده است. در این حال شمار از خانواده های افغان که اخیراً کودکانشان به بیماری سرخکان مبتلا شده است درباره علائم این بیماری به رادیو آزادی گفتند. ابوذر یکی از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دختر خود ما بود سرخکان گرفتیش، دهانش شروع کرده بود، اول دهانش برآمده بود و بعد از 3 روز تب و لرزه و گپا صورتش هم گرفت. او وقت دکتر متوجه شد که ایل سرخکان گرفته، تب داشت، لرزه داشت، جاندردی، سردردی شدید داشت. فعلا بخارایی که برآمد در صورت و در بدن اینا گم نشده باشه، منتها دهنش که برآمده بود، برای گلونش که برآمده بود اینا خوب شده.
نوید که دو دخترش به این بیماری مبتلا شده است نیز روایت مشابهی دارد.
در جریان دو ماه دو دختر ما مرض سرخکان گرفت که یکیش 8 ماه است و دیگه شم تقریبا 7 ساله می هم. مرض اول دختر خورد ما گرفت، او همراه مادرش به میمونی رفته بود، خانه خالهشان، دختر خالهش از قبل سرخکان بود و دختر خورد ما گرفت. بعد از او دختر دومی ما که 7 ساله است او را گرفت. این تقریبا از 1-12 روز زمی شدت از این بود و ما بازیت همون دوایی زده تب و زده بدندردی و یا برش گرفتیم.
دکتران بخش امراض ساری میگویند سرخکان یک بیماری ساری ویروسی و خطرناک است که میتواند اطفال و کهنسالان را مصاب کند، اما میگویند بیشتر واقعیت سرخکان نزد کودکان پیدا میشود. دکتر فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری در مورد راه‌های وقایه و جلوگیری این بیماری به رادیو آزادی گفت:
بهترین راه جلوگیری، ارزان‌ترین راه جلوگیری و وقایه تطبیق واکسن سرخکان می باشد. کوشش کنیم که از ماسک استفاده کنیم. اگر اطفال ما مصاب بیماری سرخکان میشن، اونا را با در خانه استراحت بدیم، یعنی اونا را با اجازه به مکتب رفتن ندیم و همچنان از جاهای ازدحام هم خودداری کنیم. اینی کارو را انجام بدیم، ان شاء الله خود را هم محافظ میکنیم و دیگر جامعه هم از بیماری خطرناک سرخکان در امان ماند.
و همچنان تاکید کرد که باید اتاق، قاشق و پنجه و بشقاب بیمار جدا شود، میوه و سبزیجات و حمایت گرم برایش داده شود. این در حالی است که سازمان جهانی صحت WHO یک هفته قبل نیز از افزایش موارد مریضی سرخکان در افغانستان خبر داده بود. این سازمان به تاریخ 18 مارس در صفحه ایکس خود نوشته بود که سرخکان یکی از امراض بسیار ساری است و از یک شخص به شخص دیگر قابل انتقال میباشد.
پیام ها و نظریات شما.
ما متقاعدین پیشلی ریاست تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5000 متقاعدین جمع شده بودن. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. همین متقاعدین برشان عرض کردن به طالبا که گفتن که ما عید آمد، این بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، این همین تقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشای باده میکردیم. همین مسئولین طالبا آمدن کتیم بود ریسپیدا و بعدر متقاعدین بعدر مشاجره لبزیم کردن، کدشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در انجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همی از خیرتان همی پیش روی سیاست تقاعد 4-5000 متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود را میخواستن و طالبا آمدن. من چیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لط کردن، بسیار کدشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم در دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نه افغان کمی حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعد